ساعت 8 شب در ایران صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یک مقام استان تهران می گوید همه تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه در این استان پر شدند. دور دیگری از گفتگوها در وین برای احیای برجام به پایان رسید. و ایران در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها جایگاه 174 به دست آورده است. در این نوبت خبری شامگاهی آخرین روز فروردین 1400 من امیر پوریا با شما هستم. یک مقام ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید همه تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه یا ICU در این استان پر شده و نزدیک به 100 بیمارستان در تهران درگیر بیماری کرونا هستند. به گزارش ایسنا، نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا استان تهران گفت کلیه تخت‌ها در اختیار بیماران مبتلا به کرونا و خدمات اورژانس و فوریتی است. او افزایش دو برابری تعداد مراجعات سرپایی در استان تهران را نگران کننده ارزیابی کرد و گفت زمانی که مراجعات سرپایی افزایش پیدا می‌کند، با فاصله یک هفته‌ای به صورت ادامه‌دار موج بستری به دنبال خواهد بود. نادر توکلی به همین دلیل پیش بینی کرده که دست کم تا دو هفته دیگر آمار کرونا همچنان رو به افزایش باشد. در همین امتداد طبق اعلام وزارت بهداشت ایران در طول شبانه روز گذشته 395 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 67500 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 25000 نفر به کووید 19 نیز تایید شد. در حال حاضر وضعیت 301 شهر ایران قرمز اعلام شده است. گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران تا کنون به 621000 دوز رسیده است که از این شمار تنها حدود 141000 نفر دوز دوم را نیز دریافت کردند. با برگزاری یک نشست دیگر، کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان وزیر خارجه یک دور دیگر از مذاکرات در وین را برای احیای برجام به پایان برد. هدف این مذاکرات که برخی دیپلمات‌ها گفتند پیشرفت‌هایی در آن به دست آمده، بازگشت ایالات متحده به برجام و همچنین پایبندی کامل تهران به تعهداتش بر مبنای این توافق است. انریک مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان نشست در یک پیام در تویتر نوشت کار زیادی همچنان باقی است و در کنار گروه‌های کارشناسی در زمینه تحریم و هسته‌ای گروه سومی هم تشکیل شده که بر موضوع برنامه ریزی قدم‌های دو طرف متمرکز شود. طبق اعلام نماینده روسیه در این مذاکرات قرار است پس از بازگشت هیئت آب به پایتخت‌هایشان و مشورت بار دیگر این مذاکرات هفته آینده اثر گرفته شود. سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها می‌گوید ایران با یک رتبه سقوط اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می‌شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی یکی از کشورهای جهان است که از آغاز انتشار رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از سال 1381 به علت سرکوب حکومتی آزادی اطلاع رسانی همواره در پایین‌ترین رده‌های جدول قرار داشته است. در خاورمیانه کشورهای عربستان سعودی با رتبه 170، مصر با رتبه 166 و سوریه با رتبه 173 در رده‌های بالاتر از ایران قرار دارند. و ما اولین گفتگوی این نوبت خبری. در خبرها آمده است که دادگاه مربوط به حل مسئله پرداخت بدهی قدیمی بریتانیا به ایران بار دیگر به تعویق افتاد و این اتفاق بر نگرانی خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی بریتانیا ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی افسوده است. نگرانی دیگر آنها در این دوران به طور طبیعی به شرایط شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها برمی‌گردد. یکی از این افراد انوشه آشوری، مهندس 65 ساله است که 2 پیش در سفر به ایران دستگیر شد و خانواده او اتهام جاسوسی وارد شده به این زندانی را مضحک می‌دانند. با الیکا آشوری، دختر او، گفتگو کردم و ابتدا از احوال پدرش در زندان پرسیدم.
ما الان کمتر میتونیم از شرایط پدرم خبر داشته باشیم، به خاطر اینکه الان تقریبا 3 ماهه که حق تلفنی که داشتن و ازشون گرفتن و هنوز پس ندادن کارت تلفنشو بهش. کم گاهی ازش خبر داریم، وقتی که میتونه از کارت زندانیای دیگه مختصر استفاده کنه که بتونه به ما خبر بده که حالش خوبه. الان چون به خاطر شیوع کرونا ما خیلی نگرانیم، به خاطر اینکه خبر نداریم که تو زندان چه اتفاقی میفته. ما فقط از کسای دیگه که ممکن است خانواده زندانیای دیگه میتونیم خبر بگیریم که تو زندان چه اتفاقایی داره میفته. میدونی همیشه ما این امیدو داریم که یه مرخصی برای کرونا به پدر من داده بشه یا که بدون این آزادیش مطرح باشه، ولی فعلا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که در دوره شیوع کرونا هر روز حداقل 50,000 زندانی در مرخصی بودند و گاهی بیش از 100,000 نفر هم در مرخصی بودند. با این وضعیت فکر میکنید به چه دلیل باید شامل حال آقای آشوری نشه این مرخصی؟
راستش رو بخواهم به خاطر اینکه میدونید زندانیای دو طبیعتی که الان تو اوینن هیچ گناهکار نیستن، یعنی هیچ جنایتی کاری رو نکردن که به خاطرش تو زندان باشن. اینا به اصطلاح به عنوان گروگان اونجان. یعنی این متاسفانه مدلیه که آزادی و مرخصی و اینا به کسایی داده میشه که ممکنه دوز باشن، جنایتکار باشن، ولی کسایی که دوتا بیعتی هن اصلا دلیل وجودشون تو زندان به خاطر اینه که بهشون احتیاج دارن و اگه آزادشون کنن اون پیغامی که ایران میفرسته اون چیز نیست که میخواد به دولت‌های غرب بگه.
اشاره کردید به همین پیامی که از طریق زندانی کردن این افراد جمهوری اسلامی داره به غرب صادر میکنه. دادگاه مربوط به آنچه که ایران از حدود 4 دهه پیش طلب داره از بریتانیا برای 11th بار به تعویق افتاد. آیا این خبر هم خانواده های این زندانیان مثل شما رو نگران میکنه؟
بله، راستش رو بخوایم امیدوار بودیم که این دادگاه بتونه برقرار بشه این دفعه، به خاطر اینکه از زمانی که پدر من زندانی شدن این بار سومه که ما اینجوری ناامید شدیم. ولی اینی که یک روز قبل از اینکه دادگاه برقرار شه دولت انگلیسی نو کنسل کرد، یعنی فکر کنم برای ما انگار که به تو صورت ما بزنن، سیلی بزنن، به خاطر اینکه احتمالاً یکی میدونسته، یکی تو این وزارت دفاع، تو وزارت امور خارجه حتما میدونستن که این قرار کنسل بشه، ولی میذارن تا دقیقه آخر که میدونی دسته ما رو من پشت ببندن و نتونیم زیاد کاری بکنیم یا سر و صدایی بکنیم، اعتراض بکنیم. و خیلی تمسخرآمیزه که با زندگی ماها، با زندگی این آدم های بیچاره‌ای که تو اوینند، میدونین همه هموطناشونن، اینا همه آدم های بریتانیایی هستن که اینجوری دارن باشون رفتار میکنن و اصلا برای جونشون اهمیتی قائل نیستن.
اگه نکته آخری، نکته نهایی لازم میدونید اضافه کنید به صحبتاتون.
راستش رو بخوای من میدونم که آقای بنوالیس که وزیر سابق وزارت دفاع انگلیس بودن توی یه مقاله گفتن که انگلیس باید از رو شرف و مرامی که داره این قرض رو پس بده. و من میدونم که الان، میدونین الان دولت انگلیس بهونه اینه که این پول رو پس میدن و هی دارن دادگاه ها رو عقب میندازن، به خاطر اینه که میگن که به خاطر سانکشن ها نمیتونن کاری بکنن. ولی خیلی راه های دیگه ای هست که دولت انگلیس میتونه این پول رو به ایران پس بده و مخصوصا در این مواقعی که کرونا خیلی شیوع شدیدی تو ایران داره، میتونن به عنوان واکسن، به عنوان ماسک، میدونین جنس‌های
بهداشتی، یعنی به شکلی که در واقع درگیر تحریم نشن.
دقیقاً، یعنی به شکلی که قانونا میتونن این پولو یه طوری به ایران بفرستن که هم به مردم ایران کمک کنه، هم به کسایی که گروگان گرفته شدن کمک کنه. یعنی نباید این حتما به شکل پول داده بشه به ایران. و من نمیدونم چرا این یه روشی نیستش که دولت انگلیس میتونه دنبال کنه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
آمریکا و اتحادیه اروپا دوباره نسبت به تجمع نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین ابراز نگرانی کردند و همزمان درگیری‌ها در شرق اوکراین شدت یافته. گزارش آنا رایسکایا در این زمینه.
همزمان با تشدید درگیری‌ها و تجمع هزاران نیروی نظامی روس در مرزهای اوکراین، کشورهای غربی هشدار دادند یک جرقه می‌تواند آتش جنگ را شعله‌ور کند. دوشنبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین که شامل دست کم 100 هزار نیروی انسانی، تجهیزات سنگین اما از سامانه‌های موشکی، ناوگان و تأسیسات پشتیبانی است را از زمان آغاز جنگ در 7 سال پیش بی‌سابقه خواند و گفت تهدید تشدید تنش‌ها بسیار جدی است. جوزف بورل روسیه را فرا خواند نیروهای خود را عقب بکشد و در حالی که از تخریب روابط با روسیه در همه زمینه‌ها ابراز تأسف می‌کرد گفت در حال حاضر اقدامات تنبیهی مضاف علیه روسیه بررسی نمی‌شود. وزیر خارجه آلمان نیز تأکید کرد راه حل مناقشه اوکراین صرفاً دیپلماتیک است و افزود آنگلا مرکل و جو بایدن رهبران آلمان و آمریکا در تماس تلفنی از روسیه خواستند از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند و به همکاری سازنده روی آورد. هایکو ماس افزود اقدامات روسیه که حقوق بین الملل را زیر پا می گذارد مانند الحاق کرمه همواره با عواقب همراه خواهد بود. دوشنبه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه بار دیگر انباشت نیروهای روسیه در کرمه و مرزهای اوکراین را نگران کننده خواند. واشنگتن همچنین به اقدام روسیه برای محدودسازی تردد کشتی‌ها در دریای سیاه اعتراض کرد. روسیه همچنین به طور موقت از سه‌شنبه حریم هوایی بر فراز کرمه و بخشی از دریای سیاه را بست. الکساندر لیسین کارشناس مسائل بین الملل میگوید تحولات آتی غیر قابل پیش بینی است.
شمار نیروهایی که اکنون در مرزهای اوکراین حضور دارند بی سابقه است و برای نخستین بار روسیه هشدار میدهد که آماده است علنا درگیر جنگ شود. 7 سال پیش روسیه در حمله به اوکراین از نیروهای نیابتی و نیروهای بدون نشان استفاده میکرد و آن جنگ برای کرملین باعث انسجام ملی شده بود. در شرایط کنونی واکنش‌ها به جنگ در روسیه به شدت منفی است. اما دست کم از 2 ماه پیش در روسیه کمپین تبلیغاتی گسترده در حمایت از جنگ علیه اوکراین آغاز شده. 7 سال پیش همین ابزارهای تبلیغاتی شرایط جنگ را فراهم آورد. آن زمان اوکراین انتظار دشمنی از سوی روسیه را نداشت. پس از 7 سال اوکراین ارتشی نسبتاً قدرتمند دارد و احساس عمومی نسبت به روسیه به شدت منفی است. گام‌های بعدی روسیه چیست؟ چند راه پیش پای کرملین است؟ حمله همزمان از دریا، کریمه، شرق و شمال اوکراین، ترانسنیستریا و حتی بلاروس که از لحاظ نظامی شرایطش مهیاست. اما اهداف این حمله مفهوم نیست و به نظرم کاملاً خلاف منافع روسیه است. راه دیگر عقب نشینی پس از مدتی کوتاه و ادامه جنگ فرسایشی روسیه علیه اوکراین است. این سناریو مطلوب جدایی طلبان مورد حمایت روسیه نیست و در تناقض با پیام‌های اخیر سیاستمداران روس است. سناریوی دیگر نیز مطرح شده. اشغال و الحاق جنوب اوکراین برای قطع ارتباطات دریایی این کشور و تأمین آب شیرین برای کریمه. اهداف عملگرایانه این حمله روشن‌تر است و بعید نیست از دید پوتین به ریسکش بیارزد. مشکل این است که در هر تحلیل ما سعی می‌کنیم عوامل منطقی را در نظر بگیریم، اما پوتین بارها نشان داده با منطق خاص خودش عمل می‌کند. به عقیده من همتایان غربی اوکراین هم در ارزیابی‌های خود دچار اشتباه شدند.
جنگ در شرق اوکراین از 7 سال پیش ادامه دارد و پس از آتش بس چند ماه مجدداً شدت یافته. بیش از 14,000 اوکراینی طی این مدت کشته شدند. روسیه منکر مداخله در مناقشه اوکراین است و در واکنش به اعتراض‌های اخیر بین المللی اعلام کرد نیروهای نظامیش مشغول رزمایش هستند و این مسئله ربطی به کشورهای دیگر ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و این گزارش پایان بخش این نوبت خبری ما خواهد بود. میتونید صدا، پیام، مطالب و تصاویر خودتون رو در تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.